گفتاور گوش سپرده اید. رامین نادری هستم، میزبان نویسنده دینا نیری که از فرانسه از طریق تلفن با ما گفتگو میکنن. قبل از استراحتی که داشتیم به موضوع عزت نفس پرداختیم، آبرو و حرمت انسانی و اتفاقاتی که در یکی از کمپ های پناهندگان در یونان افتاده برای اینکه از این عزت نفس صیانت بکنن. اشاره کردید دینا جان به اینکه افراد الزاماً نیازمند به لباس، به اون مفهوم که یه کامیون بیاد و بریزه و برن از توش کند و کاو بکنن و لباسشون رو بردارن نیستن، بلکه ممکنه نیازهای دیگه ای داشته باشن. در این رابطه کمی بیشتر صحبت کنید برامون.
در مورد اون گروه توی کمپ؟
بله، اون مغازه کمپ و...
اون مغازه، آره. خب اینا این یه گروهی هست اسمشون هست Refugee Support، you know، و اینا میرن از کمپ به کمپ این مغازه ها رو مثلا درست میکنن و همه چیزایی که مردم میدن رو برمیدارن، پولایی که مردم میدن رو برمیدارن، غذا میخرن و همه چیزو میذارن اونجا مثل یه دونه مغازه. و برایشون خیلی خیلی مهمه که مردم فکر کنن در مورد این اینجا مثل مغازه تو خونهشون، یو نو، اسپکت نکنن در مورد اینکه کی داره این چیزا رو میده، فکر کنن از اینکه طوری که مثلا اینا این مال خودشونه و با پول اونجا دارن مثلا براش میدن. باور نمیکنید چقدر زود مردم فکرشون در مورد این عوض میشه و چقدر میتونن میدونه بدون شرم برن و این چیزایی که لازم دارن رو بردارن. و برای من رفتن اونجا مثلا کار کردن توی اونجا انقدر وقت مهمی بود در مورد توی مثلا فکر کردنم در مورد این مسئله ها، به خاطر اینکه you know آدم میتونه ببینه چقدر یه چیز کوچیک مثلا طوری که مردم چی میگم توی سایکی آدم چی در مورد خودش فکر میکنه، you know، سلف استیم. و برای همین فکرم که این کار اینا خیلی مهمه و الان دارن بیشتر چی میگن پروگرامشون رو اکسپند میکنن، مثلا یوزر بیشتر میرن توی این مسئله این که مثلا وقتی که مردم دارن سب میکنن برای جواب نمیتونن کار کنن و اینم خیلی مهمه. آدم وقتی نتونه کار کنه نمیتونه جاش رو تو دنیا مثلا نگه داره. فکر اگه مثلا یه دکتر هستی ولی دو سال کار نکنی اون وقت هنوز دکتر هستی، میدونی چی میگم؟ دارن درست میکنن مثلا پروگرام هایی که مردم بتونن بیشتر زنا مثلا با خیاطی و این چیزا بتونن لباس درست کنن، بتونن you know کارهای مثلا چی میگن کار دستی درست کنن، چیزا، و اینا رو بفروشن که یه ذره پول برای خودشون جمع کنن. و توی این وقتی که دارن سب میکنن برای جواب، you know، نشنن فقط تو هیچ کارگی و مثلا که معمولا اتفاقی که میافته بعد از اینکه آدم بشینه فقط سب کنه و سب کنه اینه که آدم دپرس میشه، میدونه چی میگم؟ میافته توی دپرشن و این چیزا. So you know they're doing very important work I think.
درسته. و شما به خوبی از هنر قصه گوییتون استفاده کردید برای اینکه قصه کامبیز رو زنده نگه دارید، قصه ای که شاید میدیا به راحتی تونست علاقه داشت که فراموش کنه، شاید
کم بهش دادن. آره، این کامبیز روستایی برای من انقدر داستانش مهم بود، انقدر در موردش فکر کردم، بخاطر اینکه من تو امستردام زندگی میکردم وقتی که این اتفاق افتاد، وقتی که خودشو واقعا این کلمه رو من تو فارسی نمیدونم چیه اسمش، وقتی که آدم خودشو
خودسوزی کرد
میسوزونه.
آره، خودسوزی.
آره، این امین رفت تو وسط دم سکوئر با یه دونه چیز گازولین ریخت روی سرش و یه دونه کبریت زد، دیگه خودشو سوزوند و مرد، به خاطر اینکه 11 سال داشت سب میکرد برای جواب و همش سعی میکرد که از هلندیا یه جور جواب بگیره که بتونه بمونه و کار کنه و نمیدادن و اصلا نمیتونستن برگرده به ایران و خودشو کشت اینطوری توی این جور خیلی سخت خودشو کشت. و برای من این داستان اصلا همش تو سرم بود، بخاطر اینکه اون وقت تو آمستردام زندگی میکردم، رفتم مثلا دیدم مردم که براش جمع شده بودن و مثلا you know داستانشو به هم دیگه میگفتن و این چیزا، و دیدم که میدیا و اخبار و این چیزا روز بعد 10 دقیقه بهش داد و همین. اینا این داستان 2-3 روز زنده بود، بعد داستان تموم شد. من این تمام جونشو داده بود برای اینکه you know به خاطر اینکه این اتفاق you know تمام زندگیشو تمام جوونیشو گرفته بود. و آدم اگه بخواد خودشو مثلا ساکت با بدون زیاد حرف بکشه، اونطوری خودشو نمیکشه. میدونی چی میگم؟
درسته.
این میخواست یه چیزی بگه به دنیا در مورد اتفاقایی که بهش افتاده بود. خب anyway، من رفتم برگشتم به امستردام، حرف زدم با همه آدمایی که دور و برش بودن، با دوستاش، با کسایی که باهاش مثلا رفت آمد میکرد، با وکیلش، سعی کردم با خانوادش حرف بزنم ولی نتونستم، و با یه مردی که توی آمستردام کار خیلی قشنگی میکنه، اسمش از احمد پوری، و کار این فقط هست که آدمای ایرانی و افغانی رو کمکشون کنه که خودشون رو نشون بدن به آدمای هلندی، نه اینکه مثلا ترجمه کنه زبون رو، بخواد اینکه زبون ترجمه کردن آسونه، میخواد ترجمه کنه کلچرشون رو، میدونه خودشون رو ترجمه کنن یه جوری که مثلا آدمای هلندی ببینن که اینا آدم هستن، اینا داستاناشون از مهم و از painful or as affecting از یک آدم مثلا هلندی هست،
چون اون اختلاف های فرهنگی احتمالا به ما اجازه نمیده که بتونیم بعضی وقتا خودمون رو به درستی نشون بدیم و عمق مسائل رو بازنمون بکنیم به زبانی که برامون قابل درک باشه.
دقیقا، بخواد اینکه دوباره اینو مسئله فقط زبون نیست، همین وکیل های هلندی که باشون هستم، وقتی داشتم دنبال داستان کامبیز میرفتم، وکیلا و همین احمد پوری و خیلی آدم ها به من گفتن که میدونی چیه، ایرانی ها پرابلمشون رو که وقتی به یه ایرانی میگی که یه داستان بهت بگه، این وسط داستان شروع نمیکنه، از اول داستان خودش شروع نمیکنه، حتی از اول زندگی خودش شروع نمیکنه، ایرانی ها شروع میکنن با اول جهان و یونیورس و همه چیز. و من فکر کردم در مورد این و به خودم گفتم که خب آره آف کورس، بخواد اینکه ما اولین چیزی که یاد میگیریم وقتی میشینیم پلوی مامانمون که بهمون داستان بگه، این که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود دیگه. خب این که این کیه، چیه این
مبنای قصه گویی ماست، میدونید از ابتدا باید شروع بکنید.
Exactly. از ابتدا، از اول یونیورس، از وقتی که همه چیز روشن شد. خب اگه مثلا 10,000 تا داستان تو زندگیت گفتی و همش با این شروع شده، خب چطوری داستان میگی؟ شروع میکنی از اول دیگه.
درسته.
و ایرانیا وقتی که مثلا میخوان در مورد درد حرف بزنن، اینو من شنیدم تو همه داستانایی که به من گفته شد، جوری که حرف میزنن طوری نیست که برای آدمای مثلا آمریکایی و انگلیسی چیز میکنه،
قابل درک باشه.
میگن؟ نه قابل درک، مووشون نمیکنه. You see what I mean? How do you say it doesn't move them, به خاطر اینکه وقتی ما ایرانی حرف میزنیم، چیزایی که مثلا میگیم در مورد داستانمونی همش احساساتمونه. میدونی چی میگن؟ چقدر مثلا چه احساسی بود، مثلا این درد، این شرم، این مثلا هر چیزی که میخوای در موردش حرف بزنی. ولی مثلا وقتی ما یاد گرفتیم چطوری به انگلیسی داستانهای قشنگ بنویسیم، مثلا تو آیوا رایترز ورکشاپ وقتی من یاد گرفتم چطوری یک داستان خیلی قشنگ تو انگلیسی بنویسم، یاد گرفتیم که هیچی بیشتر از 5 تا سنت استفاده نکنیم. 5 تا سنت چی میشه به فارسی؟
حواس پنجگانه، دیدن، شنیدن، بویدن، لمس کردن.
آره، دقیقاً. خب اون 5 تا فقط، یعنی به من نگو چه احساساتی داری، به من فقط کاری بکن که من اون احساس کنم. میدونی چی میگن؟ سو وقتی مثلا یه داستانی که به من میگفتن آدمای توی کمپ، مثلا یه چیزی میگفتن که اتفاق افتاد، توی دو سه دقیقه داستانو میگفتن به من، بعدش 2-3 ساعت در موردش حرف میزدن. خب اون 2-3 ساعت رو من نمیتونستم بذارم توی داستان، ولی اون 2-3 دقیقه که وقتی میگفتن چی اتفاق افتاد، میتونستم برم ریسرچ کنم ببینم که توی مثلا دورورشون چی بود، چی آدم میتونست ببینه، چی میتونه بو کنه، چی میتونه دست بزنه، و همش داستان رو پر کنم و داستان رو شروع کنم جایی که مردم مثلا آمریکایی و انگلیسی میخوان شروع بشه و تموم کنم اونجایی که باید تموم بشه و بذارم احساسات برای خودش مثلا چیز بشه، واضح بشه. میدونی چی میگم؟ So آدم داستان رو اینطوری نوشتن، this is very western, it's very kind of culturally American. این نیست چیزی که مثلا جوری که ایرانی می نویسه، at least توی مثلا قصه‌گویی و این چیزا.
بله،
که مثلا
این داستان ها به خوبی توی کتاب The Ungrateful Refugee What Immigrants Never Tell You بازنمون شدن توسط دینا نیری، خوندن کتاب رو توصیه میکنم به شما دوستان. اگر که مهاجر هستید، پناهنده هستید، این گفتگوی رادیویی رو میشنوید و احساس هایی دارید که ممکنه برخواسته از دپرشن باشه، تماس بگیرید با کمک هایی که برای سلامت روانی هست، تماس بگیرید، به کتابخونه محلتون سر بزنید. کامبیز روستایی خودش رو با آتش کشید تا پیامی رو به جهانیان برسونه، ولی فکر میکنم دینا نیری به خوبی این پیام رو اکو کرده و به گوش جهانیان رسونده. شما میتونید از این فرصتی که به وجود اومده استفاده بکنید، با جامعه ارتباط برقرار بکنید، به کتابخونه محلتون سر بزنید، دوست پیدا بکنید و راهی برای بیرون رفتن از اون حس پیدا بکنید. استراحت کوتاهی میکنیم، برمیگردیم با این گفتگوی بی‌نظیر با دینا نیری.